اگر هست بخشی موافقت میکنه. مثلا در اینجا شما میبینید آمریکا هست، انگلیس هست و رضایت روس شوروی را میبینیم. بعد عوامل داخلی، شاه، دربار، طیف وسیعی از رهبران مذهبی از کاشانی و بهبهانی گرفته و حتی تمایل بروجردی و بعد تحصیل کرده های بازیگر و بعد هم رهبران به اصطلاح چپ حزب توده. یعنی یک مجموعه وسیعی رو میبینیم در برابر نهضت ملی و مردم ایران در کودتای 28 مرداد. بعد اینا رو به نظر میاد که تفکیک کرد و درست برخورد کرد و همونطور که هم شما به درستی اشاره فرمودید در واقع یک پیروزی بود.
خدمتتون که عرض بشه، این نکات رو که فرمودید همه درست. من در همین رادیو اگر یادم دقیقا بیاد از دونه بدونش من صحبت کردم.
بله، من دقیقا در تایید اون مطالب بود که اینا رو باید در نظر بگیرید.
اینا این مجموعه نیروهایی که فرمودید دخل تفرق دارن. در حقیقت هر حرکتی که اتفاق میفته به صورت عینی دست یک نیروی رو رو میکنه، چه به خوبی چه بدی اساسا. و این که در کجای تاریخ به چه کرده است رو مشخص میکنه و سابقه برای اون نیرو میگذارد یا برای عناصر میگذارد. توجه میکنید؟
بله.
و حتی برای عناصر میگذارد. من مثلا میخواستم یک نکته رو عرض بکنم اگر یادآور بشم که فصلی که دکتر غلام حسین صدیقی رو نظر بگیرید.
بله.
یاد اساسا خوب این آدم از شرافتش که اصلا حرفی شریف.
بله.
وزیر کشور مصدق در زمانی که کوتا شده در همون 28 مرداد در دفترش در وزارت کشور راه میرفت، فکر میکرده اتاق رو همتون میرفت میرفت هم بوده اونجا. اساسا نگاه بکنیم میبینیم که خب این عناصری هستن که بهشون به اعتماد میشه. بعد یه نراتیو وجود داشت در مورد این که قحط و رجالی که گفته میشد به این ترتیب بود که بیشتر رجال رو هم تلقی کردم و قبلا اینا رو در مدرسه انگلیسی ها به اصطلاح ها مدرسه کارای سیاسی انگلیسی برده بودند و درس داده بودند و اینها رو بیشتر تعدادشون از این گونه افراد خود
بله بود. تحصیل کرده های بله سیاس و بازیگر
افراد آدم های حسابی خود تک و توک از این آدم ها بودن فرقیخته هم به تو فرقیخته هم شوفی بردان نیست کارم.
بله.
و بعد میبینیم که خب مصدق چه بکنه؟ مصدق اگه بخواد به کسی اعتماد داشته باشه که پشتش را بکنه خنجر نخوره، خب باید فرم صدیقی رو بذار سر کار. اگر صدیقی سر کار میذاره، صدیقی کاردان اون کار نیست به نظر بنده. از دقیق بذار کشور در نظر بگیری در اون زمان نشون میدید
کارا مردمانی میخواد برای میدانی و اون همه موجودات واقعا فریبکار و نیرنگباز که در مبارزه هستند.
بله، این است که این تریکاری مسائل رو نمیتونه بفهمه و این که اصلا اون کار نیست. این آدم یه آدمش فرقیخته دانشگاهی است، خب این حرف نداره توش، ولی اون کار نیست. این یک سیاست مدار نیست که دقیقا بتونه. بله، شما سیاست مدار فاطمی رو میتونید نگاه بکنید.
بله.
هم فکرش میتونید بکنید، هم میدونید که کار دارن.
بله بله، دقیقاً هم میشناسه که حریف کیه، طرف کیه و چه خواسته هایی داره.
بله. به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب ایشون همونطور بوده. فقط در نظر بگیرید که وزیر کشور که شهربانی هم زیر دستش هست، خب چه کنم که نباید بکنه که اون زمان یا پیشبینی هایی هست، مسائلی هست، خب اینا انتقاد وارد هست افراد خوب
حتی افراد بسیار خوب. کاملا. ایشون یه آدم شریف دانشگاهی است، یه آدم اجرایی میخواد، یه آدم شریف و اجرایی مثل دکتر حسین فاطمی.
در همین جریان هم ما نگاه میکنیم میبینیم که یکی دو تا مطلب بود که میخواستم از خدمتتون فهم. کتاب آقای غلامرضا نجاتی
بله
در اومده بود، صحبت سر این بود که گویا شاه هم با ایشون تماس گرفته که خب ایشون زندان شاه هم بوده، خب میدونید
بله
زندانش بوده دیگه.
بله دکتر
بوده. اینجا من یک دو تا نکته دارم که از نقل قولی که از کتاب آقای محمد جعفری میخونم، کتاب پاریس ایشون و فسادنا اینجا نوشته شده که از همون کتاب، چون کتاب الان جلو من نیست، کتاب سرهنگ کنم بزنه یا جلو من نیست، از کتاب استفاده میکنم، نوشته که دکتر صدیقی میگه که آقای غلامرضا نجاتی در حقیقت میگه، میگه دکتر صدیقی با شاه 5 ملاقات برای تشکیل دولت ائتلافی داشته است، جریان در اون زمانی که در حقیقت شاه رفتنی بود.
بله
که اهم شرایط وی برای قبول پست نخست وزیری اجرای کامل قانون اساسی، تفکیک قوای سگانه قانونگذاری قضایی اجرایی، لغو محاکم اختصاصی و ماندن شاه در ایران بود. این کلمه به عبارت ماندن شاه بود است و اهمیت داره. گویا صدیقی گفته بوده که من موقع قبول میکنم ادارت رو که شما بمونید.
از ایران خارج نشید و برید در جزیره مثل کیش.
بله دیگه صدیقی میگوید کد میکنم از مقصدی به شاه گفتم خیر و سرای کشور در این است که از قلمرو ایران خارج نشوید و در صورت لزوم به جزیره کیش بروید.
بله
با کسانی که مورد اعتماد جامعه هستند مشورت کنید. هنگامی که مصالح و منافع مملکت در میان است باید فداکاری کرد و از همه چیز گذشت. این بریده شده بعد یه جمله بعد هست. به هر حال پیشنهاد را دادم و گفتم در انتظار پاسخ است. حالا ایشون این آیه مبجبه میرسن که دکتر صدیقی در پاسخ پرسش مؤلف کتاب که سرهنگ خرم‌الدین نژادی است گفت که یکی از هدفهای انقلاب رفتن شاه و پایان رژیم پهلوی بود. گفت کوتشن توی کوتت حرف ایشان، منظور من از ماندن شاه در آن موقع ادامه سلطنت او نبود. شاه دیگر ماندنی نبود. او بعد از کودتای به سشت مدار مشروعیت خود را از دست داده بود. ولی رفتن او باید در محیطی آرام از طریق همه پستی مردم ایران و با حضور خود او در کشور انجام می‌گیرد. من یقین داشتم که با رفتن شاه از ایران به ترتیبی که رفت ارتش و نیروهای انتظامی متلاشی می شدند، سلاخهای فراوان به دست نااهلان می افتاد و امنیت مملکت دچار مخاطره می گشت. دشمنان ایران سر بلند می کردند و با مشکلات زیادی روبرو می شدیم. من تصدیق می کنم، صدیقی می گه، من تصدیق می کنم که ارتش و نیروهای انتظامی مردمی نبود. شاه با عنوان تشریفاتی فرمانده کل قوا ارتش را به منظور انجام مقاصد خود در اختیار گرفته بود. بیشتر افسران در رده‌های بالا صلاحیت ادامه خدمت نداشتند، ولی این ارتش هر چه بود در اختیار شاه قرار داشت و از او فرمان می‌گرفت و در نتیجه با رفتن او این ارتش متلاشی می‌شد که شد. سوء تعبیر نشود، من ماندن شاه را به طور موقت به سود و صلاح مملکت می‌دانستم. من خود سالیان دراز علیه استبداد شاه مبارزه کردم، 5 بار به فرمان او زندانی شدم، ولی معتقد بودم که در آن شرایط و اوضاع باید ارتش را حفظ کرد و پس از تعیین تکلیف رژیم و مملکت و رفتن شاه آن را تصفیه نبود. من داعیه نخست وزیری نداشتم، قصدم خدمت به مملکت بود و آینده نشان داد تا چه حد محق بودم. من کوتیشن را داشتم.
بله.
که عرض کنم، من میخوام چند تا نکته در این مورد عرض بکنم، چون که دکتر صدیقی مردی دانشگاهی بود و من هم سالهای تمام سال عمرم که دانشگاه بودم، این اجازه رو به خودم میدم که در حقیقت این چند تا جمله رو عرض بکنم.
لطف بفرمایید.
خدمتتون که عرض بشه، این مهم هست که بدانیم که صدیقی شاه رو که نمیخواد نگه بداره.
بله قطعا
خودش گفته. برای من حد اقل هیچ، برای من مفرده که همطور. ولی در نظر باید گرفت که اگر صدیقی میدانست که شاه کمون که میدانست، ولی این که توجه نکرده برای من تعجب، از کجا آب میخوره، از کجا نان میخوره، از کجا حرکت و تغذیه میشه، این رژیم اصلا از کجا بوده است، و این که این همش دستور از خارج میگیره که من چه بکنم، و این که نیروهای تو آمریکا نشستند و در حقیقت میخوان شاه رو نگه بدارن، ولی دیگه فهمیدن که یه تموم شده و دارن الان صحبت میکنن با نمایندگان آقای خمینی. آی از روی دیگران ها ناکه می نویست یا خیلی سعادت فهمیدن. و ضمناً همزمان با این جریان شاپور بختیار اونجا با نخست وزیر شده در حقیقت و او هم در اونجا مونده و با ادامه رژیم شاه در حقیقت همکاری میکنه و اساساً این وضعیت وجود داره که ببینیم که شاه رفتنیه، شاه داره مرخص میشه، شاه دست خودش نیست که بمونه. این که شاه بماند این که انتظار آدم باید داشته باشه که شاه بماند، شاه رو نمیشناسه به نظر من. شاه رو موقعی آدم میشناسه که بدانه به عنوان یه پدیده شاه چیست، همونطور که عرض کردم پدیده مصدره که من عرض کردم پدیده مجموعه رو نگاه میکنم بهش، فقط شخص رو که نگاه نمی کنم ها. این خیلی مهم هست و بعد صحبت سر این هست که خیلی ها صحبتشون این هست که خب دیدید که شد ها؟ این مطالب رو سفر افتاد خب به هم پاسیده. این هست این چیز ساده ای هست که آدم بتونه بگه که اگر یک نیروی نظامی در کنترل هست و مردم هم در حقیقت تو خیابان ها هستند، اگر این نیروی نظامی نتواند کاملا کنترل بکند و هر تعقیب شده ممکنه پیچه پاره بشود، به فرمی بشود یا به فرم دیگری انجام بشود، به این همه چیز اصلا پاشیده بشود. خب این که این مطلب اتفاق افتاد و این رژیم سر کار اومد رو اولا کسی دقیق نمیدونست که این رژیم دقیقا به همین فرمی که سر کار اومد سر کار میاد. یک. دوم این که ارتش رو نگه داریم و بعد تصفیهش کنیم، این چه معنی میتونه داشته باشه؟ شما رژیم شاه رو از ارتش شاه جدا میکنید، رژیم شاه با ارتش شاه رابطه تنگاتنگ داشته، این نیست که مجموعه نتونید بسرا اصلا سواش کنید. ماشین که نیست که شما فرض بپند پیچ موره که واز بکنید میکنید که نگاه بهش بکنید و پیچ موره جدید بهش بپندید که این از یک فردی دانشگاهی که در حقیقت شاید اولین جامعه شناس ایران بهش بشه گفت و بسیار فرگفته استاد من است این بعید هست که این کار آدم بکنه.
بله.
این در یک حالتی هست که مجموعه سیاست جهانی رابطه شاه رو در حقیقت در اون لحظات حداقل فراموش کرده اگر میدانسته و در حقیقت چاره بیچارگیست. مذرد میخوام که این عرض بکنم، من میدونم خیلی دوستان صدیقی و خب من یکی از دوستانش هستم، شاگردانش هستم، اولا اگر نگاه بکنید ممکنه راحت بشن از این صحبت من، ولی من نمیتوانم از چیزی که احساس میکنم که درست هست جلوگیری کنم. خواستم از این موقع استفاده کرده باشم این مطلب رو گفته باشم و اون موضوع هم گفته باشم که در 28 مرداد ایشون هیچ کاری نکرد.
بله لطف کردین. البته وقت کم است و حتما در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم کرد، ولی خب میدونیم که ارتش هم از دو بخش تشکیل شده، معمولا همیشه همینطوری، بدنه مردمی داره و یکی هم رهبران وابسته که آقای صدیقی هم به درستی به این اشاره میکنه در صحبتشون که سران ارتش و در رده های بالا
رابطه ارگانیک رو
بله یعنی همین ارتش البته همین ارتش بعد انقلاب اون بدنه به مردم پیوست دیگه، ما دیدیمونم از این بحث داره، حالا حتما در موردش گفتگو خواهیم کرد. و من به پایان برای اینکه با کودتا و همینطور و عوامل کودتا هم یک نگاهی دیگر بکنیم به گفتگو و مصاحبه کاشانی با مخبر روزنامه المهدی اشاره میکنم که البته در این روزها و پس از انقلاب خیلی بهش اینا چهره انقلابی دادند و مخالف سلطنتند، ولی همین آقای کاشانی رهبر و در واقع پیر خمینی با مخبر روزنامه المهدی که ازش میپرسه آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد، کاشانی پاسخ میده آری برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل، منظورش 9 اسفند، میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. البته منظورشون هم بعدن درست در اومد، رژیم جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه. بله، کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است.
بله، بسیار به جا خوندید، این خیلی مهم هست، این چقدر دروغ است واقعا. ببینید دقیق بخونید و میدونید افراد که خوندن این اسناد رو دیدن و اشارات رو دیدن میدونن در اون روز هیچ وقت مصدق اونجا به شاه نگفته برو نرو.
دقیقا
اصلا این مساد نبود. میدونید این چه دروغگوییست و این آدم است که اهل خرقه هم هست.
بله.
دیگه به قول معروف این مسئله خیلی مهمه دیگه، بسا خرقه که مستوجب آتش باشد واقعا، که این خیلی واقعا تعجب میکنه که با این آدم های ظاهر السلام و دروغ ساز در حقیقت چه اسناد غلابی میسازن واقعا. حالا به عنوان یک سند در اومده و همطور صحبت هم میشه.
بله بسیار هست در اون روزها، حالا در گفتگوهای دیگه بقیه اونا رو هم خواهیم خوند.
بله، حضورتون که عرض بکنم بذارید برای حسن ختامش اینجا به اعتبار اونهایی که مبارزه کردند و در حقیقت در این مبارزات شهید شدند و خود رو مبرا نگه داشتند این شعر حافظ رو بخونم که میگه که آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. یادشون بخیر.
یادشان بخیر، گرامی باد و خاطرشان همواره جاوید و پاینده. سپاسگزار جناب بینا و باز هم با یه بیت زیبا شما این گفتگو رو به پایان رسوندید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
روز خوبی داشته باشید، بدرود به شما و شنوندگان گرامی ایران، ایرانی در تمام جهان به ویژه در ایران عزیز.
درود و بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا در دنباله بحث چه رابطه‌ای بین مشروطیت و کودتای 28 مرداد میتوان یافت به مناسبت 57مین سالروز کودتای ننگین 28 مرداد، چرا مصدق به عنوان یک پدیده استثنایی بود و چرا استثنایی عمل کرد و استثنایی نفس را ملی کرد، آن هم در آن زمان دوز بازار و آشفت بازار، چگونه میتوان کاری کرد که بر نهضت مشروطه استوار باشد، آن هم نهضت مشروطه‌ای که رضاخان و یارانش آن را از بین برده و خفه کرده بودند. مصدق یک اخلاقمند با اصول و با پرنسیپ بود که ممکن است برخی از این خصوصیات بدشان بیاید. این خیلی مهم است که در آن بازار بد اخلاقی چون هم امروز بدانی با چه کسی طرف هستی و آنچه میگوید و میکند همان است که در ذهنش و در اندیشش جاری است. سوس عنصرانی که از این ویژگی‌های انسانی ایرادات و بهانه‌هایی برای تخریب شخصیت مصدق ساختند. پدیده مصدق دنباله جنبش مشروطه است و برخورد میکند به همان هدف توامان مشروطه، یعنی استقلال و آزادی، یعنی رو در رویی با استبداد شاه و دربار، کاشانی و بهبهانی و یاران و همه بیگانگان. دلیل ملی کردن صنعت نفت چه بود؟ آیا ملی کردن منابع ملی یک کشور حق مردمان کشور نیست؟ چرا انگلیس کاسه داغ‌تر از آش شد؟ دلیل اصلی کودتای 28 مرداد بنابر اسناد به دست آمده چه می باشد؟ کاپیتالاسیونی که مصدق درباره آن صحبت می کرد چیست؟ پشت این قراردادها شرکتی است که عضو کارتل بین المللی نفت است که سیاست خارجی انگلیس و بعد سیاست خارجی آمریکا بر اساس کارتل‌های نفتی است. مبارزه‌ای که مصدق برای حق استفاده از کاربرد منابع طبیعی کشورمان کرد، بعدها بخشی از آن اساس اعلامیه حقوق بشر شد. مصدق نقش انگلستان را در خاورمیانه به خاک سپرد، سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا با نام کمونیست بودن و شدن داستان دروغین جنگ سرد را ساختند. نکته خنده‌دار که حکومت دموکرات و دموکراسی ایران را با کودتا سرنگون کردند، بعداً دم از دموکراسی در ایران می‌زدند و می‌زنند. مسئله اصلی مسئله نفت بود و مصاحبه کاشانی با روزنامه المهدی چند روز پس از کودتای ننگین 28 مرداد در حمایت از شاهنشاه و کودتا توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.